بچه زیباست که در این نماد انسانیت و وحدت دعا کنیم برای ظهور تمام خوبی ها و نابودی تمام زشتی ها، دعا کنیم برای ظهور آقا امام زمان و نابودی رژیم زشت و قاصد صهیونیستی انشاءالله. نماز جمعه مصداق ذکر الهی است. فاسعوا الی ذکر الله. در اینجا آنچه بر دل شما، بر زبان شما، بر حرکات شما باید غالب باشد یاد خداست. دل به یاد خدا، زبان متذکر به نام مقدس پروردگار، حرکات دست و پا و جسم هم حرکاتی در جهت یاد پروردگار و اطاعت از اوامر الهی است. سپاسگزاریم از همراهیتون با پخش شبکه رادیوی اقتصاد و در ادامه نوبت دوم برنامه ها دعوت میکنم تا همراه باشید با ویژه برنامه شکوه مقاومت.
شکوه مقاومت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، ملت بزرگ ایران در همه شهرها و روستاها سلام و شب شما بخیر. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ویژه و با عنوان شکوه مقاومت رو به مناسبت گرامی داشته شهدای مقاومت و در صدر اونها دبیر کل حزب الله شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان جنبش مقاومت حزب الله و همچنین سردار رشید اسلام، سردار نیل فرشان به شما شنوندگان از ابتدای هفته تقدیم کردیم. امشب هم تا ساعت 10 شب این برنامه زنده برای شما پخش خواهد شد و در این حال با شما شنوندگان بیشتر در جنبه‌های مختلف این موضوع صحبت خواهیم کرد. همونطور که می‌دونید خاورمیانه شاهد رویدادهای پرسرعتی است در جنبه‌های مختلف خودش و در منطقه‌ای قرار گرفتیم که لحظه به لحظه پر از رویداد و خبر هست و با شما شنوندگان درباره هر یک از اونها فرصت کنیم صحبت خواهیم کرد. شما هم به ما نظر بدید از طریق 30036 37 و مهمترین رویداد فردا هست و نماز با شکوه جمعه تهران که باید گفت نماد بزرگی از رشادت و ایمان ایران عزیز خواهد بود و به رهبری و به زعامت و امامت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برقرار خواهد شد. وعده بسیاری از مردم در فضای مجازی فرداست و درود خداوند به شما ملت بزرگ ایران.
با شور یا حیدر خونخواه یارانی ما سیلی غیرت شمشیر برانی با شور یا حیدر خونخواه یارانی ما سیلی غیرت شمشیر برانی بر عمر اسرائیل ما حکم پایانی تنها مقر دشمنان قبر است و تابوت است تکبیر ما تیره خلاص ظلم و تابوت است تنها مقر دشمنان قبر است تکبیر ما تیره خلاص ظلم الله اکبر خامنه ای رهبر يا شيعة الكرار يا نخوة الحمزة يا من تحزمتم بالمجد والعزة وأساكم الليل الأطفال في غزة رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل المجد للإسلام والموت لإسرائيل رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل المجد للإسلام والموت لإسرائيل الله أكبر أنتم ومن أنتم شداد أعصافي قاومتم إخرزكم يوما بأحكافي أنتم ومن أنتم شداد أعصافي قاومتم إخرزكم يوما بأحكافي كأس الفداء أسقى والمصطفى صافي الأرض والأعراب والأطفال لن ننسى الأرض والأعراب والأطفال لن ننسى سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس الله أكبر خامنئي رهبر
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. دارم تلاش میکنم که تازه ترین رویدادها و خبرها رو برای شما بگم. بعد از ظهر امروز دم غروب و اذان بود که همچنان بیروت زیر آتش موشک ها و راکت های رژیم صهیونیستی قرار داشت. در این حال مقاومت حزب الله هم کار بسیار به ویژه ای رو انجام دادن و در این حال در میانه رویدادها و اخبار مهمی که در این باره هستش منابع یمنی دقایق پیش گزارش دادن که جنگنده های آمریکایی 4 بار استان الحدیده در غرب این کشور رو بمباران کردن. خب این نکات رو در کنار آنچه که پیرامون رجزخانی رژیم صهیونیستی درباره لبنان داریم برمیگرده به جدیدترین بیانیه که حزب الله ساعت حدود 7:30 بعد از ظهر اون رو من دیدم که اعلام کرد گروهی از سربازان رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیستی کفر جلادی مورد هدف قرار گرفتن و در این حال دفاع سنگین اونها هم ادامه داره و در این حال هر جایی که با حزب الله لبنان روبرو شدن واکنش های سخت و زمینگیر شدن اونها رو همراه داره، ولی خب از طریق هوایی و پرتاب موشک اونها حملاتشون ادامه دادن. معاون سیاسی وزارت خارجه در تازه ترین اظهارات خودش اعلام کرد اسرائیل اگه خطای مرتکب بشه پاسخ کوبندی دریافت خواهد کرد و ایران برای پاسخ به هر اقدام تجاوزگرانه و تروریستی رژیم اسرائیل آمادگی کامل داره. بارها روی این گفته شده و اینکه سردار وحیدی خیلی در 48 ساعت گذشته اظهاراتشون مرتوجه قرار گرفت که فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که رزمندگان ما و فرماندهان ما گفتن که سیلی محکم دیگری برای رژیم صهیونیستی آماده است. بریم به سراغ بررسی آخرین وضعیت از طریق تحلیلی که جناب آقای زوئن به ما خواهند گفت از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی و با ما همراهن. اگر صدای منو میشنوند سلام و شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا جناب والی به همه شنونده های عزیز عرض سلام و شب بخیر و امیدوارم که مباحث و تاکتیک مطرح میشه بتونه انشاءالله مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم آقای زویلم. شما در این حالی که اشاره کردم به عنوان یه پژوهشگر و تحلیلگر، رئیس اندیشکده یه گام دوم انقلاب هم هستیم و خب مسلماً ما وقتی راجع به رویدادهای معاصر صحبت میکنیم، آثار مهم انقلاب اسلامی و تحولات اون بر اندیشه جوامع اسلامی در معاصر بسیار مهم تحلیل و توجه میشه، من جمله استقلال، آزادی‌خواهی و جبران آنچه که در گذشته هم بوده. رویدادهای امروز چطور میبینید و وارد چه مرحله و تحولی شدیم؟
بله، یکی از نکاتی که در این بیانیه گام دوم اول منظر انقلاب مطرح کردن در 40 سالگی انقلاب،
بله،
این بود که چالش های جبهه مقاومت و جبهه حق علیه جبهه استکبار را ادامه خواهد داشت، ولی نوع این چالش ها وسطش کاملا متفاوت خواهد شد و امروز ما شاهد این مسئله هستیم. اگر در یک زمانی فقط جمهوری اسلامی ایران نسبت جبهه استکبار حساسیت داشت و برمان یک وظیفه انسانی، انقلابی، اسلامی در مقابل اون میستاد و شعار مرگ در آمریکا و آینده و افق روشنی که برای مقابله با استکبار ترسیم میکرد مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بود، امروز می‌بینیم که 5-6 کشور در یک گستره بسیار وسیع و عمیقی با این مسئله مواجه هستند و در واقع خطوط تقابل و رویارویی جبهه استکبار و جبهه مقاومت بسیار توسعه پیدا کرده و این در حال توسعه هم خواهد بود. یکی از دستاوردهای این تقابل و رویارویی روشنگری و حساسیت و بصیرتی است که در سطح جهانی ایجاد میشه. در هر حال اونچه که تجربه تاریخی نشون داده این هست که اگر مقاومتی در برابر جبهه استکبار نباشه، اونا به هیچ چیزی رحم نخواهند کرد و هیچ حقیقتی رو، هیچ مرکز حق و مردمی رو بر نمیتوان و به دنبال این هستن که سیطره خودشون رو در همه ابعاد توسعه بدن. این مقاومت هاست که اونا رو با ناکامی مواجه میکنه و اهداف اونا رو در واقع مانع میشه که به ثمر برسه. گاهی ممکن تصور بشه که خب این نزاع در حالی که نزاع بی پایان هست اینکه به نقطه خواهد رسید. پاسخی که فلسفه تاریخ ما آیات قرآن کریم به این مسئله میدین هست که ان الباطل کان زفوقا، ان الباطل کان زفوقا، قطعا جبهه باطل نمیشه دوام بیاره و در یک بستر تکاملی برای جبهه حق این مبارزه ادامه خواهد یافت، ضمن اینکه به پیروزی های مقطعی هم خواهد رسید جبهه حق، ولی در نهایت جبهه حق غلبه پیدا خواهد کرد. ما در تجربه انقلاب اسلامی این مطلب مشاهده کردیم و حال بعد از ده ها سال مبارزه ملت ایران علیه استکبار و استعمار و استبداد داخلی در زمان رژیم پهلوی و قبل از اون در زمان قاجاریه که مسئله مشروطه و نهضت مشروطه شکل گرفت، این تجربه ها به یک موفقیت های مقطعی تبدیل می شد، ولی در انقلاب اسلامی به یک پیروزی نهایی و قطعی رسید. کشور بزرگ ما ایران اسلامی توانست یک اقتدار، استقلال، حکمرانی مردمی و نظام مردم سالار رو بر خودش ایجاد کنه و زمینه رو برای قدم های بعدی فراهم کنه. اما برای این چالشی که امروز بین جبهه مقاومت و جبهه استکبار و صهیونیست هست، توسعه یافته، تعمیق یافته و ارتقا یافته همون چالشی است که ما 50 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور خودمون داشتیم. این ابعاد بسیار توسعه پیدا کرده و شکست های پی در پی جبهه استکبار رو به دنبال داشته. برادرم شنوندگان عزیز ما باید به این نکته خودشون تأمل کنن که همین که یک رژیم وابسته به آمریکا که همه کمک های نظامی، سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی رو از آمریکا دریافت میکنه و در واقع به یک جنگ نیابتی با باجه و این مقامت پرداخته، این در طول یک سال گذشته نتونسته بهش و از اهداف خودش دست پیدا کنه، یک شکست مفتزهانه است برای آمریکا و کسانی که با او همراهی میکنن. خب این چگونه اتفاق میفته؟ قطعا با تقویت و دستاخت‌های مستحکمی که در جبهه مقاومت شکل گرفت که ما امروز شاهد این هستیم که شجاعانه، مقتدرانه، عزت‌مدارانه این جبهه داره پیش میره و تداوم این چالش به یادگیری بیشتر این جبهه منتهی خواهد شد و اگر شهادتی هم رخ میده مثل شهاد شهید سپهبد نصرالله یا شهید اسماعیل هنیه و یا قبل از اون شهید سلیمانی، این شهادت ها هم خودش یک نوع تزریق خون جدید و انرژی جدید در جبهه حق هست و یک بست گفتمانی رو ایجاد میکنه، یک گسترش گفتمانی رو ایجاد میکنه. بنابراین ما در این گام دوم انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت و نضج عمیق‌تر و ریشه‌دارتر تفکر انقلاب اسلامی هستیم که این تفکر البته همون تفکر اسلام ناب هست، یعنی
درست.
چیزی جز همون دعوت وحیانی پیامبر اکرم و وعده های حق الهی در پس این گفتمان وجود نداره. این یک گفتمان برخواسته از باور و جهانبینی الهی و توحیدی است که خب از آغاز تاریخ این نزاع بین حق و باطل وجود داشته و به قول مولانا رگ رگ از این آب شیرین باب شور در خلایق میرود و نفخ صور، تا زمانی که انشاءالله این چالش به غلبه قطعی و نهایی و جهانی حق منتهی بشه و در دوره ظهور ما قرار بگیریم که آغاز دوره جدید از زندگی بشر خواهد بود.
خیلی متشکرم. من از فرصت استفاده بکنم به دو موضوع دیگر هم اشاره بکنم. یکی این که این هفته پس از به شهادت رسیدن سید حسن نصرالله، پیام‌های رهبری دارای اهمیت ویژه‌ای توصیف میشه، جنبه‌های مهمی هم در اون هست. نکته دوم جز این پیام‌ها، نمازی است که فردا قرار برگزار بشه، اون هم در بزرگداشت شهید مقاومت دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان شهید. این رو چطور ارزیابی میکنین هر دو موضوع رو؟
بعد نفس حضور رهبر منظور انقلاب برای نماز جمعه کمتر از یک هفته بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله، این ما رو بیاد اقامه نماز جمعه یه دو تقامی هم دوید در سال 98 بعد از شهادت حاجی قاسم سلیمانی. نفس این حضور رو برگزاری نماز جمعه یک نوع تکریم و ادای احترام و حق شناسی و سپاسگزاری است نسبت به تلاش ها و مجاهدت های این سید بزرگوار و فرماندهان حزب الله و بزرگوارانی که از کشور خودمون شهید شدن، شهید این حضور. این خودش یک تکریم هست اولا و ثانیا این حضور میدانی امام و امت رهبر انقلاب و مردم وفادار ما خودش بسیار معنا داره. یعنی اگر در این چالش ها و درگیری ها کسانی که سردمدار کفر و استکبار هستن خودشون رو دائما در یک پناهگاه هایی در یک محل امنی در واقع پنهان میکنن، در جبهه حق اولین کسی که در میدان حضور داره خود امام امت، خود رهبری جامعه است و امت هم در پی ایشون رو به دنبال ایشون حضور رو اثبات میکنن. مباحثی که فردا در خطبه نماز جمعه به یاری خدا مطرح خواهد شد، تصور بنده این هست که یک بخشیش برمیگرده به تبیین شخصیت عمیق و ارزشمند و چند بعدی سید حسن نصرالله به عنوان یک فرد تربیت شده یه مکتب حضرت امام رضوان الله علیه و مکتب انقلاب اسلامی و به تعبیر بنده کسی که دست پرورده خود شخص رهبر منظور انقلاب است. در طول بیش از 40 سال ارتباطی که ایشون رهبر منظور انقلاب داشتن، دوره ریاست جمهوری ایشون به عنوان کسی که امام به عنوان معتمد و امین خودشون و رابط خودشون با حزب الله تعیین کرده بودن و بعد از رحلت امام و بعد از شهادت شهید سید عباس مرتضی رهبر پیشین حزب الله لبنان، خب ایشون ارتباط دوستیان نزدی چی برامر من از اون اقلاب داشته، فکر کنم نکات مهم و جالب و ناگفته ای رو از زبان مبارک رهبر من از اون اقلاب بشنویم. یک محوری دیگه خود بحث حزب الله لبنانه.
درسته،
امروز حزب الله لبنان یک گروه صرفا نظامی نیست واقعا، بلکه در کنار اون بود نظامی و جهادی و حضور میدانی که در طول این یک سال نشان داده که چگونه با تدبیر و هوشمندی توانست واقعا یک کمک بسیار جدی رو به حماس و نیروهای فلسطین داشته باشه، در این حال یک مجموعه فرهنگی تربیتی هم هست که در عمق جامعه لبنان به تربیت جوانها و نوجوانها در بستر نیروسازی و مقاومت مشغول است. یک جنبه سیاسی حضور حزب الله در لبنان داره که توانسته گره های کوری رو در ساختار سیاسی لبنان حل بکنه و این واقعا بسیار قابل توجهه، یعنی یک مجموعه ای که از نظر گروه بندی کانونی که در لبنان غالب هست و در قانون اساسی اونها آمده، در واقع مربوط به یک بظاهر بخشی از جامعه لبنان هست، ولی توانسته هویت لبنانی و حاکمیت لبنانی رو پیش پرداده و خدمت بسیار بزرگی رو به ملت لبنان داشته باشه که همه اقشار و پیروان مذاهب دیگر اسلامی غیر شیعه و پیروان ادیان دیگر مسیحیان لبنان، اینا واقعا قدردان حزب الله هستند به خاطر گشایی‌هایی به موقعی که در طول این سه دهه گذشته در بزنگاه داشته و قدرت سیاسی هوشمندی حل مسائل رو داشته. و جهت چهارم که یک بود مهمی در توانمندی‌ها و ظرفیت ساختاری حزب الله لبنان هست، بود اجتماعی اون هست، یعنی معضلات اقتصادی لبنان رو گاهی حل کرده و در رسیدگی به مستضعفین لبنان و در واقع کمکی به کسانی که واقعا کسی در لبنان به فکرشون نیست و فقط در رقابت‌های احزاب در لبنان اینها قربانی میشن، خب حزب الله توانست اینها کمک کنه، خدمات اجتماعی رو بده، خدمات بهداشتی ارائه بده و در یک زمانی محاصره‌ای که برای لبنان ایجاد شده بود برای مسائل سوخت و بنزین و اینها رو توانش مدبرانه حل بکنه.
درست.
یک نمونه واقعی است از یک گروه جامع الاطراف که در برابر تعرض ترکیبی دشمن به یک مقاومت ترکیبی دست داده و از ابعاد مختلف در پرتو ارزش‌های اسلامی، در پرتو همون تعهد انسانی و الهی که در مکتب اسلام هست، خدمات زیاده ارائه بده. حزب الله لبنان حقیقتا یک حزب معنی رایج نیست که بخواد در رقابت سیاسی خودش قدرت در مثلا لبنان به دست بیاره و این حقیقت رو همه نخبگان و اقشار لبنان متوجه شدن و اعتباری که امروز حزب الله در سطح لبنان و در سطح جهان عرب داره یک سرمایه و ذخیره بسیار ارزشمند است که
خیلی متشکرم،
بسیار قابل تحمله.
خیلی متشکرم از سوژتون آقای زوهری رئیس محترم اندیشکده گام دوم انقلاب اسلامی. استفاده کردیم از صحبت‌های شما و همونطور که اشاره کردید همه گوش‌ها و چشم‌ها به فرداست و همه کسانی که سعادت حضور در نماز جمعه فردا رو پیدا خواهند کرد به حضور رهبری معظم توفیق چند جانبه خواهند داشت، ولی در این حال در ایران و جهان همه نگاه ها و گوش ها و دل ها متوجه بیانات بسیار مهم فردا هست که تقارن بسیار ویژه و استراتژیکی رو پیدا کرده. در این حال برای ایران حقیقتا آنچه که در پاره از یادداشت ها هست توسط متفکران باید گفت که نماز جمعه فردا به امامت امیر سلحشوران برگزار خواهد شد و این یک افتخار بزرگ ملت بزرگ ایران و جهان اسلام خواهد بود. با شما خداحافظی میکنم.
این واقعا از این نعمت بسیار بزرگی که ما داده و این عزت ملی ما، هویت ملی ما امروز به همین نمادها و حقیقتها در واقع تعلق داره، امیدواریم ما هم توفیق داشته باشیم در کنار همه آهاد ملتمون در این نماز شرکت بکنیم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. شب بخیر، خداحافظ.
نماز جمعه قرارگاهی است، یک قرارگاه است، قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق.
تکبیرت الاحرام، اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان.
السلام علیکم و رحمت الله.
نماز جمعه این هفته تهران، روز جمعه 13 مهر ماه، به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود.
من فراموش نمی کنم قصه روز جمعه را که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت. اون وقت امام جمعه اونطور اون تنین قوی صحبت کرد، مردم اونطور فریاد زدن که ما برای شهادت آمدیم.
خیلی ممنون. بدرمایید. خدا من شما رو حفظ کنه.
خب ساعت 20:26 رو به ما نشون میده در تهران. شنوندگان عزیز ما که در شهرهای مختلف دارید به ما گوش میکنید، سپاسگزارم. از جمله یاد کنم از شنوندگان گرامی، از جمله 913-40-49 که پیام کوتاه شما برای ما رسید. در این هنگام اجازه بدید با وجود رویدادهای فراوانی که پیرامون موضوع ترور فرماندهان و رهبر جنبش مردمی حزب الله در لبنان توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفت و همچنین پیام‌های مهم رهبری معظم انقلاب اسلامی و حالا نماز جمعه فردا و به ویژه آنچه که در طول این 6 روز گذشته از همراهی، همدلی و ایفای مسئولیت اجتماعی، سیاسی و دینی شهروندان در شهرهای مختلف کشور داشتیم و حالا حرکات مختلفی در 5 قاره جهان رو بهتر بگم کم و بیش داریم میبینیم و واکنش‌های سیاسی و بین‌المللی متعدد، سرعت این رویدادها به شدت بالاست. چه اتفاقی در دوره معاصر ما افتاده و بسیاری از شما شنوندگان که الان در حال حرکت یا در محل کار یا از طریق ابزارها، اپلیکیشن‌ها دارید به ما گوش میکنید یا ممکنه در منزل رادیو رو نسبت به تلویزیون انتخاب کردید و از طریق ماهواره یا ستاپ باکس دارید به ما گوش میکنید، مطمئن هستم که براتون این پرسش ها هست که ما واقعا در چه عصری شاهد این همه تناقض هستیم از دموکراسی و یا پیشرفت تکنولوژی و این همه موضوع حقوق بشر و حالا در هیمنه رسانه‌های مجازی و تصویری و ماهواره‌ها و غیره و زالک و همه و همه شاهد بیش از 43,000 نفر شهادت زنان، کودکان، مردان، زنان در سنین و مقاطع مختلف و بی خانمان کردن بسیاری از مردم مظلوم فلسطین هستیم. آمار دیشب تکان دهنده بود، پیش چشم جهان واکنش متعدد دیدم. گزارشی از نوار غزه بیرون آمده که بیش از 920 خانوار به طور کامل تمام اعضاشون رو رژیم صهیونیستی قتل عام کرد و به شهادت رسونده و چه داغ بزرگی. حقیقتا مفهوم این آیا باز همین هست که باید سکوت کرد یا باید که خروشید آنچنان که انقلاب اسلامی و سیره امام و رهبری به ما نشون داد. بریم سراغ یک تحلیلگر، یک متخصص و یک استاد برجسته حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین قنبریان که ما را همراهی میکنن در این برنامه زنده و مستقیم رادیویی. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی خوشحالیم که صدای شما از رادیو میشنویم، اگرچه شما علاقمند تلویزیون هم هستید، همکار و دوستان هم میگفتن، ولی خب از اونجایی که بسیاری از مردم رادیو براشون سهل وصول تر هست. اینجا امیدواریم که بتونیم حرفای بیشتری رو بزنیم.
خواهش میکنم، کنم شما هم در خدمتتونم.
زنده باشید. آنچه که اشاره کردم رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ به ویژه مردم، به ویژه مردم. این سوال من چقدر خوبه که امشب دارم